الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم ارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره وعجل فرجه وسهل مخرجه. بحث ما در جلسه قبل در این بود که ربا اگه بخواد صورت بگیره این موجب بطلان کل معامله میشه یا فقط زیاده یا زیاده اگه به نحو جزء باشه نه شرط. ادله کسانی که گفته بودن باطل میشه معامله کلن این خوندیم، اینا رو بررسی کردیم، نتیجه این شد که بله باطل میشه ولی از ناحیه جزء، اونجایی که جزءه، اما اونجایی که شرطه بعدم باید بحث کنیم که آیا موجب بطلان میشه کلن یا نه. این مقدارش الان مسلم شد. قول دوم را داشتیم بررسی میکردیم که ادله کسانی که آمدن گفتن ربا موجب بطلان زیاده میشه فقط. چرا؟ الان چه زیاده به نحو جزء باشه در خود معامله اخذ شده، تقیدش به قید شرط دخیله، چه به نحو شرط باشه که تقید دخیله فقط و قید خارجه، گفتن در هر دو باطله. مرحوم صاحب جواهر برای اینها دو بیان در واقع نقل کرده. وقتی عبارت چه نگاه میکنی صد و زیرش میبینید که تقریبا دو بیان آورده ایشون. علیکم السلام علیکم السلام. یه بیانی که ارده اولش به این شکله، میبینید این را لازم کنید، آمده فرموده که نهی به چی خورده؟ تقریب اینا رو میخوام بگم که گفتن زیاده باطله. تقریب اولشون اینه، گفتن نهی خورده به خود زیاده، چون نهی خورده به ربا، ربا هم یعنی زیاده، پس نهی خورده به زیاده. خب معاملهی که داریم درش انجام میدیم بیع مثل به مثل این را، اون زیادش الان منهیه. اگه زیادش منهیه این بیع میشه مثل بیع ما یجوز و ما لا یجوز، بیع خنزیر و شات. اگر مروراش هم ایران فروختن با هم دیگه در یک صفقه، نهی خورده به بیع خنزیر، به مجموع که نخورده بود، اون مالیت نداره در نظر شارع، الغا کرده مالیتشو، لذا فروختنش جایز نیست. پس میشه در اونجا بیع ما یجوز ما لا یجوز، یعنی بیع ما نهی عن و ما لا ینهی، این ما نحن فیه، یه قسمش معنیه یه قسم معنی نیست. یا بیع مملوک به غیر مملوک، اونم همینطوره. دو لنگه در را که مثال زدیم، یکی مال خودش یکی برادرشه، این برشه در یک صفقه با هم فروخته، خب یعنی بیع اونی که منهیه حق نداره بفروشه، در برادر را که راضی نبوده و در خودش را که حق داشته بفروشه، بیع منهی به غیر منهی، اینا از یک قبیله. همونطوری که در اونجا میگیم که این بیع نسبت به مملوک و ما یجوز بیعه صحیحه و نسبت به غیر مملوک و ما لا یجوز بیعه بیعش باطله، در اینجا هم بگیم نسبت به زیاده باطله و نسبت به خود اون مقدار اصلی اون باطل نیست، مثل به مثل اونش اشکال نداره. اینجا بحث حرمت تکلیفی نیست، نه ای که خورده به این ارشاد بگیم مسلم میگیریم به بطلانه، ولی بطلان چقدر؟ بطلان زیاده فقط نسبت به اینجا. اگر ما این هم کردیم بر بطلان استفاده کردیم ارشاد بطلان را، دیگه حرمت تکلیفی از تو این در نمیاد، حرمت تکلیفی ربا را باید از جای دیگه درست کنیم، نه با این دلیل احل الله علمی همسالیم. خب این بیانش خیلی روشن، این مطلب را آمده اینطوری نقل کرده. عبارت را بعدن خواستید تو همین جلد که عرض کردم 23 300 و صفحه 334 334 اون زیلش اونجا ممه نهانا رو به ما قیل، ایشون اینطور تعبیر میکنه در اواخر وسط صفحه، ممه نهانا جلد 23 ممه نهانا رو به ما قیل به ان المتجه به حسب القواعد صحت المعامله المشتمله علیه و اختصاص الفساد به زیاده، فساد فقط مال زیاده است، اون باطله، اما نسبت به اصل معامله درسته. لأنها تعلیلی که میکنه این دو خط بیشتر نیست، لأنها هی محل النهی، چون زیاده محل نهیه، نهی خورده به ربا، ربا یعنی زیاده. لأنها هی محل النهی فی بیع المثلین حین اذن بالمثل، لأنها هی محل النهی بعد فرمود فبیع المثلین حین اذن بالمثل که بیع ما یجوز بیعه و ما لا یجوز بیعه، میشه مثل او، همه مشترکن در این که بیع منهی و غیر منهیه. فی عقد واحد الذي يصح في الاول یعنی یجوز بیعه و یبطل فی الثانی که لا یجوز بیعه. این یک فرمایش ایشونه. بعدم اضافه کرده فوقش مشتری، الان اگه دید همچین شد معلوم شد که این یجوز بیعه لا یجوز، یا نسبت به زیاده مثلا جهت شرعی که نگاه میکنه باطله، نسبت به اصل صحیحه اون خیار داره. وقتی فهمید اینطوریه، البته برای جاهل، اگه عالم باشه به حرمت خودش باطل کرده، خودش اقدام کرده بر چنین چیزی، اگر مالش هم داده مالش رفته، خودش این کارو کرده در اون معامله هم که یجوز و بیعه مال یجوز و بیعه، اگه خودش میدونه که این بیعش باطله و اقدام کرده پول داده، خب چی؟ خودش اقدام کرده بر اتلاف مالش. اما اگه جاهل باشه بگیم خیار میاد، بریم اون آقا خیار تبعض صفقه میاد، خب اون که نمیخواست نصف این صفقه بری خودش بشه، میخواست کلش مال خودش بشه، الان نصفش مال خودش داره میشه، فقط این گوسفنده، خیال میکرد دوتاش گوسفنده خریده بود، اینطوری که نمیخواست بری شریک یکی دیگه بشه، برادر این آقا بشه که این در مال اونه، اینطوری نمیخواست، یا مالک نصف بشه، اینو نمیخواست که، لذا خیار تبعض صفقه برش بیاد، چون گفتیم معامله نسبت به مقدار صحیحه باطل نیست، تصور خیار هم میشه دیگه، بگیم حق خیار میاد، ای اگه خاص جاهل بود میتونه فسخ کنه. این کل حرف اولی که ایشون داره، یه توجیه اینطوری که این باید جواب بدیم در اینجا، بیم بیا اینا مثل هم هستن یا نیستن. این قیاسی که الان داره میکنه ایشون اینجا رو میگه، ما نحن فی را بیع مثل بزیاده را مثل ما یجوز مال یجوزه، واقعا مثل همن یا قیاس مع الفارقه؟ یه بیان دومی هم ایشون داره در آخر صفحه بعد 335.
حتی خودشون اصلا ما را قبول ندارد که نحوه رواز زیاده باشه.
بله؟ بله گفته به درسته. الان فرض بله تسلیمه. الان فرض تسلیمه قیاس میشه. ما که الان گفتیم زیاده است باید جواب بدیم دیگه. یه بیان دومی آخر صفحه 335 داره. میخواند وقت تلخص ما ذکرنا فساد المعاوضة الربوية على كل حال، اما مبنای خودشه که کل معامله باطله، اما قول اول که گرفتیم، سواء قلنا بکون النهی عنها او قلنا بان النهی عن الزیاده، چه نهی خورده به معامله چه نهی خورده به زیاده، میگیم کل معامله باطله، چون مبناش این شد دیگه. اما الاول فواضحون، الان شاهد اینجاست، و اما الثانی که نهی خورده باشه به زیاده، که الان فرض اینه. فلان المراد من النهی، اینجا ایشون اینطوری فرموده، اون مورد نهی، وقتی میگن اصلا نگیم مورد نهی، بگیم خود نهی، نهی از زیاده یعنی چه؟ داره اینو معنا میکنه، وقتی شارع نهی کرده از این زیاده در معامله مثل به مثلین، اگه نهی کرد از زیاده یعنی چه؟ یعنی در واقع میخواد بگه که خود این معامله منهیه، اینطور چیزی. لذا تعبیر میکنه خب سرش چیه؟ چرا نتونیم درستش کنیم؟ بیان دومش اینطوریه، میفهمد آخه اینا متباینن با هم دیگه، بیع مثل به مثل با بیع مثل به مثلین، اینا متباینن، وقتی متباین باشن نمیتونیم بگیم اینجا معامله مثل به مثلین در ضمن خودش داره معامله مثل به مثل را، مثل اقل و اکثرش فرض کنیم، اینطور نیست که یه مثل به مثل و یک زیاده، اینا متباینن، وقتی متباینن نمیشه فرض کرد معامله مثل در ضمن او وجود داره، تا بگیم نسبت به این مقدار درسته نسبت به مقدار درست نیست، متباینن، و چون نمیتونیم بگیم نسبت به این مقدار درسته و مقدار درست نیست، باید بگیم این بر میگرده به معامله تک تک اجزایش، هر مثلی را یک جزء از این مثل را به دو جزء از اون داره مقابله میکنه. این فرمایش ایشون تو جلسه قبل تو این خورده جر و بحث شد، اینجا بود که این چجوری داره فرض میکنه ایشون، من اینو میخوام بازش کنم بعدا ببینیم که جواب هر دو، بحث ما اصلا معلوم بشه کجاست، چون این ایشون یه چیزی میخواد بگه درست تبیین نشده، تو این عبارت گنگه. اینو میخوام بازی کنم. ببینید یه وقت ما بحث میکنیم در قیمی، مثلا فرض کنید که گوسفند و یک همون خوکی که این گذاشته بود کنارش در اون فرض، یا اصلا دو تا گوسفند، اینا که مثلی نیستن، قیمی هم. دو تا گوسفند را مقابل یک گوسفند میخوام قرار بدم. خب اینجا که وقتی قیمت هر کدوم یه چیزه، اون یه قیمت داره، اون یه قیمت داره، من دوتا رو گشتم با هم دیگه جمع کردم، گفتم دوتاشون 200 تومن، مثلا ممکنه یکی 80 تومن بشه، یکی 120 تومن، گفتم 200 تومن، مقابله انداختم با یه گوسفند، اینا رو دارم میفروشم مقابل یه گوسفند، یه قوچ که فرض کن اینم به نظر آمد 180 یا 200 اینا، اینه میدم مقابل اون. اگه قیمی باشه اینجا جای بحث نیست که از نظر عرفی منحل میشه این به دو معامله، چون یه قیمت داره اون یه قیمت داره، اجزا عرفیه داره که هر کدوم قابل یه قسمت از قیمت داشته باشه. از اول هم من در نظر میگیرم قیمت این اینقدر، قیمت اون قدر، رو هم چقدر مقابل این چقدر. این جور جایی که قیمیان قابل تحلیله و اجزا عرفیه است، معلومه نه منحل میشه. میتونیم بگیم ولو انشاء واحده، انشاء واحد به نظر میاد یه منشأ داشته باشه، یه عقده، ولی نه، از نظر عرف این دو تا معامله است. گویا دو تا منشأ داریم در اینجا، دو تا منشأ، یکی خورده به این با یه قیمتی، یکی خورده به اون با یه قیمتی، جمع کرده اینطوری شده. اونجا رو یه صفقه قرار داده دو تایشون رو، اینجا هم 200 تومن قرار داده مثلا. واضحه؟ اینجا جای بحث ما نداریم تو این. ما بحثمون کجاست؟ در ربای معاوضیه. ربای معاوضی در مثل اینه که فرض کنید الان در اینجا من سکه هایی دارم، اونجا هم سکه هایی، همه سکه هست. یا اینجا فرض کنید 1 کیلو گندم مقابل 2 کیلو گندم میخوام قرار بدم، هر دو مثلی هم. مثلی چیه؟ آقایون تعریف کردن مثل مرحوم میروانی که همه جا اینو خوندید، ایش خوب تعریف میکنه، میگه المثلی ما تشابهت افراده و جزئیاته فی صورت و صفات، اجزایش مثل گندم ها و افرادش، کاسه های الان ماشینی همه میزنن همه یه جورن، چینی ها همه یه جور، المثلی اینا مثلی هن. ما تشابهت افراده این کاسه و جزئیاته که همون تفسیریه، فی صورت و صفات، صفات چون هم مثل همه، از جهت قیمت هم فرقی نمی کنه، اینطور نیست که بگیم اون اجود این اجود نیست، مثل همه هم. از هر جهت، هم از صفات، هم از جهت صورت. بعد فرموده اللازم من التساوی فی الرغبات، که لازمه این تساوی تشابه در افراد و جزئیات هم در صورت هم در صفات، لازمش اللازم من التساوی فی الرغبات، اگه رغبت میکنم به این کاسه به همون اندازه رغبت میکنم به اون کاسه، مثل همه هم. در خصوصیات، حتی در قیمت، مثل همه. لذا میفرماد که اللازم من التساوی فی الرغبات. بعد باز میفرماد اللازم من، یعنی لازمه تساوی در رغبات، التساوی فی المالیه، که در مالیت هم مثل همه. وقتی این که قیمت گفتم واقعا آخرش باید ببینیم متفرع بر چیه، بر رغباته، چون رغبت ها یکیه، مالیتش هم یکیه. این بیان ایشون، این در حاشیه همین ایروانی جلد 1 صفحه 97 میتونید ببینید عبارت را، 97. المثلی ما تشابهت افراد و جزئیات و فی صورت و صفات اللازم من التساوی فی الرغبات اللازم من التساوی فی المالیه. بحث ما اینجاست که اینا مثلی هم نهایت یه طرف زیادتر گوشیم، یه طرف کمتر گوشیم. خب اگه از هر جهت فرض کنید این 1 کیلو از همین نوع گندم مثیله است مقابل 2 کیلو گندم از همین نوع باز، یعنی نه تنها خود مبیع من متساویان اجزایش و در رقابات متساویان میشن مثلی، اصلا اون ثمنی هم که قرار دادم از همون جنس قرار دادم، ولی این کمتره اون بیشتره. اگه اینطور باشه خب ادله داره میگیره، میگه این مکیل و موضوع نیست، مثلی شما به اضافه داری میفروشی، ولی اینجا هم محل بحث ما نیست. چرا محل بحث ما نیست؟ اینجا هم عرف تفکیک میکنه، یعنی تو ذهنتون بود اینجا هم عرف واقعا این رو دو معامله میبینه، میگه اجزا عرفیه داره، اون دو کیلو و این یک کیلو از همون جنسه، هیچ فرقی نمیکنه، میشه یک کیلو مقابل یک کیلو، اونجا یه اضافه داریم، یک کیلو اضافه داریم. لذا اینجا را خارج از بحث ماست به اعتبار، داخل از این جهت که ربا میشه، معامله ربویه. ولی این که محل بحث آقایونه که میخوان بگن اینجا نسبت به زیاده باطله، نسبت به اصلش درسته، اونی میخواد بگه، این فرضه نمیخواد بگه که از هر جهت مثل اونه، از همون جنس.
هم
نه بحث، اصلا کسی هم اینجور معامله نمی کنه.
حالا شاید واقع بشه.
بله، اگه واقع کرد دلش میخواد پول به این برسونه از این راه، یه اضافه بهش بده، ولی همون جنسه یک کیلو رو بده دو کیلو بگیره، یا اون آقا راضی بشه یک کیلو بگیره دو کیلو بده، که هیچ خصوصیتی نداره، عقلایی نیست مگر. بله بله، عیبی نداره. میگم داخل در بحث اینجاست که ربا میشه، اما این مشکلی که اینا ذکر میکنن این محل بحث این آقایون نیست، اینجا جای بحث نداره. معلومه دو تا معامله میشه، این نسبت به اون صحیح، نسبت به اون زیاده، عین قیمی میمونه، اینجا گیری نداره. گیر این آقایون کجاست؟ اونجایی که اینا مبیع و ثمن مثل همه، از جهت گندم بودن مثلا دو کیلو میده یه نوع همه گندم را، یک کیلو گندم میگیره، ولی گندم جید، گندم خوب، اون گندم میخورده پستره، دو کیلو از اون میده یک کیلو از این میگیره، اینی که محل بحثه. ولی از همون جنس میخواد بگیره، اون کسی نمیکنه که، مگه همون میخواد پول به اون برسونه، معلومه، ولی اوره با هم بشه. اینی که محل بحث آقایونه اینه که هر دو گندم هم جنسن، مکیل و موزونن، یک طرف زیاده گذاشته، اما این زیاده گذاشته برای چی گذاشته؟ میگه خب یک کیلو رو من مقابل یک کیلو در ذهنش، اگه بخواد اینطوری بگه، بگه پور رو مقابل اون جودت این قرار میدم، اینه میتونه بگه. اگه بتونه اینه بگه، اینجا هم انحلال درست میشه، مثل اون دو صورت، اینجا هم باید گفت انحلاله. عرف اینا معامله متعدده میبینه، خب نسبت به این صحیح، نسبت به اون باطل. ولی اینا میخوان چی بگن؟ میخوان بگن این درست نیست اینجا. عرف اینجا اینطور نمیبینه که بیاد بگه که من یک کیلو را مقابل یک کیلو، اون یک کیلو اضافه را مقابل جنس خوب، جنس خوب این من میدم، جودت این میدم، عالی بودن جنسش، مثلا این مقدار اضافه اونجا میدم یک کیلو. عرف این کار نمیکنه. چرا؟ اینه که میخوان بگن اینجا محل نزاع. یعنی دو قول اینجا در مسئله هست، که آیا یک قسمت از مبلغ در مقابل صفات قرار میگیره یا نمیگیره. صفات فقط سبب افزایش قیمت خود موصوف میشن، صفات خود چون پولی مقابل اینا داده نمیشه. اینو قبلا هم اشاره کرده بودم براتون، گفتم مثل تابلویی که الان شما میدی به نقاش، این تابلا خودش الان جنسش پارچه است، جنسش چوبه، جنس هر چی است، ممکنه یه تابلوی گرونی باشه، بهش میگی آقا بگیر فلان روایت را اینجا برام خطاطی کن روی این، خود این یه قیمتی داره، تابلو قبل از خطاطی رفته خریده این را از چوب و از این وسایل و همه اینا را، مثلا فرض کنید یه میلیون تومان اینا را خریده، الان اینکه این خطاطی میکنه روش، آیا فرض کنید این خطاطی که میکنه مزد خودش هم میگیره؟ خب این کارش نداریم، مزد خودشو گرفته، ولی همین تابلو که یه میلیون بود الان ما چقدر میدیم باش؟ مثلا 10 میلیون میدیم پای این. این 10 میلیون که میدیم، آیا میگیم که 1 میلیونش مال خود اون تابلاست، 9 میلیونش مال خطاطیشه؟ یا میگیم نه، خود این تابلوی که روش خطاطی شده الان 10 میلیون ارزش داره، اون صفته که پیدا کرده، خطاطی که روش شده، اون که جرم نداره که بگیم یه قسمت مال اونه، اونو جرم هم داشته، پول پایین حساب نمی کنن. آیا این طوریه که بگن 9 میلیونش مال اون خطاطیه؟ مال خطاطی یعنی چه؟ نقشی که روشه، چون اجرت او که اجرت چه گرفته، کار به اجرت نداریم که، خود این خطاطی که الان روشه، آیا میگن 9 میلیون مال خطاطیه، 1 میلیون مال چوب و ایناشه؟ یا میگن نه 10 میلیون الان این تابلو میارزه؟ صفات دیگه یه قسمت از مبلغ مقابل اون قرار نمیگیره، اونا فقط سبب افزایش قیمت تابلو میشن، ولی خودشون پولی پاشون نمیدن، قیمت تابلو بالا میره. این اختلاف اونجاست بین که مشهور میگن نه، اکثر آقایون همینه میگن، میگن تابلو قیمتش بالا میره، این طور نیست که یه قسمت از پول مال نقاشیه باشه و یه قسمت مال تابلو باشه. نه، کلش مال تابلو. الان 10 میلیون من یه تابلو رو میخرم به 10 میلیون. اصلا پولی پای نقاشیه نمیدم که بگم یه قسمت مال نقاشیه، یه قسمت مال تابلو. میگم این تابلویی که این نقاشی روشه اینقدر میارزه. الان این گفته اینجا تأثیر داره که اگر گفتیم که خود صفات یه قسمت از پول مقابل اینا قرار میگه که متصف مرحوم میرزا ناینیه کهش اینطور بگه، یه قسمت از صفات همون صفات اصلا، یه قسمت از پول مال اوناست، یه قسمت مال تابلوه. اگه اینطور گفتید خود در اینجا الان من میتونم باز بگم انحلال، در همین صورتی که میگم محل بحثه، چون میشه 1 کیلو مقابل 1 کیلو. اون 1 کیلو رو اضافه رو مقابل اون جودت این دارم میدم، صفت خوب این گندم میدم. اما اگه گفتید نه مثل مشهور که خود صفات دیگه مبلغی از پول مقابل نه قرار نمیگیره، اینجا میگم من کل اون پول را دارم، یعنی 2 کیلو را مقابل این 1 کیلو دارم میدم، نهایت 1 کیلو ارزش بالاتر میره به جهت جودتش، این ارزش بیشتری داره. معلومه این تونی که قسمت مال صفات یه قسمت مال اونه.
خب
چطور؟
اینکه مشخص من دارم در مقابل اوصاف پول میدم، یعنی پول میگیرم.
نه واقعش مقابل اوصاف نمیدید.
من کار با اون تقلیه که ندارم، که کار با اون تابلوهی که ندارم، که چون که نقاشی شده روش من دارم.
منه چون که نقاشی شده، اما الان پولی که میدی پول پای تابلویی که روش نقاشی شده میدی، یا پول پای این پول دو قسمت داره، یه قسمتش مال تابلو داره، یه قسمتش مال نقاشی ها. اصلا تفکیک میکنید؟ تفکیک نمیکنیم واقعش. میگم این پول را من مقابل تابلو
هر دو میدم.
بله؟
هر دو میدم.
نه هر دو، ببینید هر دو یعنی این، یعنی تابلو قیمتش بالا رفته، یا نه تابلو همون 1 میلیون بیشتر نمیارزه. من 9 میلیون مال نقاشی میدم.
تابلو خودش را لحاظ بکنید همونه. اما اگه بگید تابلو یه نقاشی شده، صفت عکس کرده.
و اگه اینطور باشه بس اول به همون نقاش باید بدی. چرا نقاش بیچاره اینقدر بیش دادی؟ آخه ما اینجا دو بار داریم میگیم هر چی، من الان میخوام اینو برام تولید کنن، اینا میدم به نقاش، میگم چیزی برام بکن. نقاش پول کار خودش میگیره تمام میشه. الان این تابلو مال منه، تابلو که مال من شد که جنس ایناش مال من بود، اون فقط نقاشیش کرد و پولش گرفت، پول نقاشیش. اون یه مقدار ارزش داره پول کارو، نه پول اون اثری که اونجاست، پول کارش رو میگیره، کار کردنش. اون تمام شد. الان تابلو رو که من داد، من میخوام این تابلو رو بفروشم، اونی که میاد به من پول میده، پول تابلوی رو میده که این نقاشی روشه، یا پولی میده که 1 میلیونش مال تابلوه، 9 میلیون میگه من مال نقاشیه میدم دوباره. اینطوری میگه
قیمت این پارچه ها چوب ها اینا اینقدر کمه و تمام پول به خاطر اون اثر هنری است، که انه اصل برای اون اثر هنری اون قیمت چوب ها پارچه ها اصلا مندک میشه در قیمت
هنری. یه بیان دیگه بگم آجا، میشه تفکیک داد بین مثال، مثلا تو مثل نقاشی و مجسمه یه چیز اصلا شاید ملاد دستی همین صفات باشه، این به قول شما مندک میشه اصلا پرفن صفات اونها تو اون اصلا ملاد دستی چه
یعنی یعنی چی؟ یعنی خود پول رو بابت چی میده؟
اصلا ما در اصلا اون گچه
مواد هم هست،
ارزش خاصی
نداره، ارزش
نداره،
ولی باهاش هست. مندک
که
در
نظر مندک میشه، مندک یعنی پول کدوم مندک در کدومه؟ پول مال کدومه؟
برای کل میشه، برای کل میشه. خونم چون جزئی بوده زیر همون صفات میره، ولی یه جاهای آجا حداقل اینش
شما عکس میفرمایید، یعنی پول مال صفات است. شما میفرمایید پول مال صفات است، اون مندکه.
تو اینجا و سلام بگیم، ولی تو یه جاهای حرف یعنی عرف ما مواجه میکنیم، مثلا ماشین مدل 400 402 خیلی فرق داره قیمتش، این صفتشه.
نه موتورش اونجا فرق میکنه، نه خصوصیاتش فرق میکنه،
اینم یکی باشه.
خب چی؟
اینم یکی باشه. مدل امسال مدل خیلی از صفات اینجوری تاثیر مستقیم تو قیمت داره، اصلا مقایسه پول برداشت میشه.
خب بازم فرقی نمیکنه، پولی که الان میدی پول بابت چی میدی؟ سوالم باز اینه، آیا بابت ماشین میدی؟ همین ماشینه میدی یا نه میگید که یک قسمتش مال ماشینه، یک قسمتش مال مدل امساله؟
کم میشه اصلا همینجوری حساب کتاب داره توی سایت اینترنتی که اگه مدلش این باشه مثلا 300 بیاد پایین 400 بیاد پایین، مثلا همینجوری کم میکنن اضافه میکنن توی محاسبات بیمه.
قبول دارم کم میکنن، اما میگن خود این ارزش بالاتر میره. اگه اصلا این نکته اینجاست، میگم محل نزاع شما پیدا کنید، میگم اینا حساب میکنن، اصلا مینویسن مدل امسال اینقدر، مدل اینقدر روش میاد. بیمه مثلا اگه بیمه امسال باشه، اگه ماشین امسال باشه بیمش 1,000,000، اما مال پارسال باشه 800 مثلا، یه قیمتایی داره، اینو قبول دارم. اما همه این قیمت‌های مؤثره تأثیر میکنه، تفکیک میشه یا همش مال خود ماشینه؟ میگن ماشین امسال قیمتش اینقدره، ماشین پارسال قیمتش اینقدره، اینطوری میگن؟ یا نه میگن ماشین همش یکیه تو همه این سالا؟ خوب دقت کنید، میگن تو همه این سالا ماشین مثلا 500ه، این اضافاتی که ایداره میشه مال اون تاریخ هاست، اینطوری میگن برای. که همه رو یک حساب میکنن، یا میگن بابا ماشین اون سال قیمتش اینقدر، ماشین امسال قیمتش اینقدر.
نشونش هم اینه که اگه شما مثلا 402 گفته بودید 401 در اومد، میتونه طرف بگیره مبلغ از شما، مشخص این مبلغ ثمن بوده در مقابلش، میتونه بره ادعا بکنه و مبلغ مثلا از
نه میگن خود ماشین قیمتش ارزون تره، اینطوری میگه عدشه. بابا میبرید پیش مقوم، وقتی میخواد قیمت کنه اصلا شما میبینید که مقوم ماشینن قیمت میکنه چی میگه؟ میگه اگه مال پارسال و اینا حساب، میگه قیمت این ماشین اینقدره، این برو بفروش، اگه بفروشی مثلا 200 تومن خوبه، نمیگه 100 تومن مال ماشینه تو همه مدل ها و اینقدرش مال اون تغییراتشه، این نمیگه که تو همه مدل ها قیمت ماشین یکی باشه، این مال صفات باشه بقیه‌اش، اینطور نمیگه، میگه ماشین اینقدر میارزه، خود ماشین قیمتش بالا پایین میره،
5 سال پیش مثلا 10% استهلاك پیدا کرده، ضعیف شده موتورش،
احسن خب چی میشه؟ همش همینه، میخوام بگم تابلو هم همینه، تابلو هم که نقاشیش میکشه، ببینید این تابلو ارزش نداشت اصلا، ممکنه 100 تک تومن بیشتر نمیارزید، اما الان که این نقاشی روش کید خود تابلو میشه 10,000,000، میگن این الان 10,000,000 میارزه، نمیگن نه تابلو بیا تفکیک کنیم ببینیم حساب کنیم چنده، 100 تومن بیشتر نمیارزه تابلوت، 9 تومن و 800 مال نقاشیده، این نمیگن که بله
چیش
بابت اصلا بابت اون گچ شاخ خاک روسا اینا چی واسه پول نمیده بابت اون قیمت اصلی به خاطر اون میدن هیچ که تعریف نه اونی که روش نقاشی شده مثل همین ظرف چینی، ظروف چینی که از چین میارن فلان نقاشی روشه باشه یا مال فلان تاریخ باشه، خود این ظرف چینی الان قدیمی شده خودش گرونه، نمیگیم نه اینقدر مال تاریخشه، اینقدر مال قیمتشه، اینقدر مال سفالشه یا فرض کنیم مال خاکشه، این نمیگن اصلا
جنسای عتیقه، یه بشقاب عتیقه که هست
خود اون بشقابه گرون میشه،
ارزشی نداره که
نه خود بشقابه گرونه چون عتیقه است، ببین چون عتیقه است بشقابه گرونه، تفکیک نمیکنه، مهم اینه آیا تفکیک میکنه آقا وقتی میخواد قیمت کنه،
نه کسی تفکیک نمیکنه،
تموم شد،
ولی واسه تنها پولی که میده واسه اون وصف بشه، نه واسه اون چیزه،
نه به بشقاب عتیقه میده، نه به عتیقه بودن، عتیقه بودن صفت خالی که پادر هوا که پول پاش نمیدن، صحبت اینه، این عرض قائم به این جوهر وقتی قائم شد الان پول رو باز نمیگه من مقابل عرضه ای که قائم رو نمیدن، میگم نه جوهری که این عرض روشه، اینطوری میگه
می عرضه که تو با عرضه من جوهر میخواد که بهش تحویل
بده، بله ولی پولا رو پای اون نقاشی که روشه نمیده، ببین ببخشید نشونش اینه که اگر یه وقتی همین نقاشی رو یه آقای جای دیگه کشید، الان این نقاشی رو این ظرف چینیه مال 130 سال پیشه، این رو اینه، من پول که میدم ادعام اینه که مقابل اون ظرفی میدم که این نقاشی روشه، اگر پول مقابل نقاشی داده میشد که روی اینه، همین نقاشی رو اگه یه آقایی میکشید روی چیز دیگه این همینا میکشید، باید همون پولا رو میدادن چون نقاشی اینقدر میارزه، ولی نمیدن، همون نقاشی رو من میکشم جای دیگه برات، این اونو همون نقاشی که اونی کشیده اونجا اصلا همون الان زندش میکنیم همینجا بکشه روی کاغذ، اون پول نمیدن، میگن من میدم پای اون ظرفی که مال اون تاریخه با این نقاشی، بله دیگه اصلا فرض کن همون زمان عزیز من اصلا همون زمان همین آقا روی کاغذ کشیده همون نقاشی رو اون ظرف هم کشیده دوتاش به ما رسیده، آیا قیمتش یکیه؟ همون نقاشی رو هم کاغذ کشیده رو اون ظرف چینیه با ارزش هم کشیده، بسن هم قیمتش فرق میکنه،
اصلا داره اون کاغذی گروهتر باشه،
بله؟ عیبی نداره، ولی باز مال اون کاغذی است که نقاشی روشه، نه مال نقاشی خالی،
مال کاغذ،
چون اگه نقاشی خالی باشه دیگه این خصوصیات دیگه رو چیکار داریم ما؟
مال کاغذ خالی نیست،
مال کاغذی که روش نقاشی
باشه، منم همینه میگم.
پس مال کاغذ نیست، مال نقاشی خالی هم نیست.
نه، کاغذی که روش نقاشی شده. بله، منم همینه میگم، کاغذی که روش نقاشی شده.
کاغذ خالی یا کاغذ با وصف نقاشی؟
معلومه، منم دارم همین. خوب دقت کنید، شما تأیید میکنید، رد نمیکنید.
قید وصف نقاشیش میره، ثمنش میفته.
نه، پای اون میگم پول نمیدن، همین کاغذی که روش نقاشی شده.
کاغذی که نقاشی شده روش من دارم پول میدم، نه برای خود کاغذ.
آیا تفکیک میکنی؟ حل این چیز اینجاست که میفهمی، میگی مثلا اینقدر از این پول مال اون کاغذه است، اینقدرش مال نقاشی است که روشه،
اصلا
تفکیک نمیکنی. همین دلیل بر این است که پول رو همه رو پای اون نقاشی میدی.
یه پول بیشتر نمیده، تفکیک هم نمیکنه، فقط به خاطر وصف میده. اصلا قیمتش
چی؟
یه پول بیشتر
مثلا اگه به خاطر وصفه است، وصفه هر کجا باشه باید همون پولا رو بده، نمیدم. باید اینو حل کنید. اگه به خاطر وصفه است، این وصفه هر کجا باشه باید همون پولا رو بده. ولی اون پولا رو نمیده. پای اینه میده که این نقاشی روشه.
سه تا نظر شده.
این مطلب ببینید، مشهور آقایی که پذیرفتن بیخود نیست، خودتون شنبول کنید، زود رد نکنید. الان مرحوم میرزا گفته باشه. ولی واقعش اینه. الان در اینجا هم اثرش اینه. صاحب جواهر داره میگه که اینجا چون ما پول را پای اون جودت نمیدیم، نتیجه برمیگرده این یک کیلو رو مقابل دو کیلو میدم، دیگه نمیتونم بگم اینجا یک کیلو مقابل یک کیلو منظم در درون اون معامله ای که یک کیلو مقابل دو کیلوه، یک کیلو مقابل یک کیلو توی اون نیست، انفکاکی در کار نیست، تحلیلش نمیتونیم بکنیم. اینجا یک کیلو مقابل دو کیلوه، نتیجه اینجا هر جزی از یک کیلو مقابل هر دو جزی از اون دو کیلوه. چرا؟ چون اینا متباین بودن، یک کیلو مقابل یک کیلو با یک کیلو مقابل دو کیلو، اینا دو معامله متباینن. چرا متباینن؟ قابل انفکاک نیستن، قابل تحلیل نیستن، چون مقابل جودت و صفات ما چیزی نمیدیم. چون چیزی نمیدیم، اونجا یک کیلو اضافه داریم، اینجا جودت داریم. وقتی مقابلش ندادیم، برمیگرده به این که یک جزء یک کیلو مقابل دو کیلوه. این حرف ایشون عبارت چه ببینید؟ وقد تلخص و اما ثانی که مقابل زیاده است، فلعن المراد من النهی عن زیاده معاملت المثل بالمثلین. اصلا نهی از زیاده مقصودمون اینه، مثل به مثلین. اون مثل به مثلینه که جودته ها، نه از یه جنس هم، مثل همان گندم هم، اما نه از یک نوع گندم، ولی هر دو گندم هم. و هی مباینتون، یعنی معاملت المثل بالمثلین، مباینتون لمعاملت المثل بالمثل على وجه لا تتحقق الثانيه ضمن الاولى. چرا؟ ای يكون النهي كي يكون النهي متعلقا بالزياده نحو شراء الشات والخنزير. این مثل اون نیست که اونجا گفتید، این داره اون رد میکنه اون بیان اول را. این مثل شات و خنزیر نیست، قیاس نکن اینو به اون. معلوم شد؟ فانهما معا يحصلان بعقد واحد. نتیجه این میشه اونجا اون آقاس میخواد بگه نهی خورده به زیاده، زیاده باطله، اصلش درسته، مثل به خنزیر و اینا. تو این بیان دومی که اینجا آمده، این چی میخواد بگه؟ میگه نه، اینجا متباین اینا با هم دیگه، این در ضمن اون نیست. اونجا معامله یک قسمت از پول مقابل خنزیر در ضمن یا در زمن یا مقابل شات، در ضمن معامله این پول با اون مجموع این دوتا است، قابل تفکیک بود اونجا. اینجا قابل تفکیک نیست، چون اینجا جودت داریم، مقابلش پول نمیدن، مقابل صفت. نتیجه برمیگرده یک کیلو مقابل دو کیلوه. وقتی یک کیلو مقابل دو کیلوه، هر جزی از این مقابل دو جزمونه. وقتی اینطور شد تحلیلش نمیتونیم بکنیم، این معامله یا صحیح یا باطله. وقتی اینطور شد کل معامله باطله، چون یه قسمش نخورد کلش میشه باطل، برمیگرده تایید حرف اول میشه. پس یک بیان با ردش، این در جواهر حرف خوبی هم ازا، سرش هم برمیگرده به اون اختلاف مبنا. اگه شما اونجا مبنا رو نپذیرفتید از من، گفتید مقابل صفت یک قسمت از پول، صفتی که الان نقاشی شده رو، یک قسمت مال تابلوه، تحلیل میشه. اگه تحلیل شد، اینم میشه مثل دو فرض قبلی که کردیم، که قیمی و مثلی اونطوری، چون قابل تحلیله، در واقع برمیگرده دو تا معامله، خب یکیش صحیح باشه یکی باطل باشه، حرف اون آقا دوباره درست میشه. یعنی مقابل زیاده بگیم این زیاده باطل باشه، چرا اون یکی باطل باشه؟ این مثل شات و خنزیر میمونه. اون اختلاف مبنای اونجا اینجا تأثیر میکنه.
استاد لاوسولده میگه رو هم بپذیریم، بله، در مقابل حساب قرار نمیگیره،
بله،
یک جزء آخرش میگه یک جزء در مقابل دو جزء.
خب نتیجه چیه؟
آخرش
بله نتیجه معامله باطله.
نتیجه این میشود که نصف معامله باطله.
نمیتونیم بگیم چون بنا شد ببینید ترکیبی شد، یعنی هر جزی از این حسابونی مقابل جزم اون وقت یک قسمتش ربا بود، یک قسمتش ربا بود باطل بود و چون قابل تفکیک گوش برسه اینا میگم قابل تفکیک نیست. وقتی یک با هم شدن مثل یک صفقه واحده شد دیگه، نتونستیم تفکیکشون دو عامل عرفی. وقتی نشد یک قسمتش که باطلش کلش باطله.
داشتن که
یه جزء
در مقابل دو جزء قرار
بگیره. آخه الان رد کرد، گفت در صورتی که بتونیم بگیم مقابل صفاتی قسم از پوله. وقتی نتونستیم بگیم
چون که در مقابل اوصاف نیست، یه جزء در مقابل دو
جزء. بله دیگه، خب همینه داریم. چون یک جزء مقابل دو جزءه و نمیتونیم تفکیکش کنیم، جداش کنیم از هم در ضمن یک معامله، کل این معامله میشه منهی.
میتونیم تفکیک بکنیم، چرا نتونیم؟
آخه بابا این خلف میفرمایید، هم میفرمایید یک جزء مقابل جزء نتونستیم متباین شد با او. وقتی متباین شد معامله مثل مثل با معامله مثل مثلین، این در ضمن او نشد تا تفکیکش کنم. نمیتونم بگم این در ضمن اونه، میتونم بگم یه معامله دارم فقط که قابل جدایی نیست. وقتی قابل جدایی نیست، نه که بخورد به یه قسمتش کلش باطله. بخواد اینو بگه
یعنی
خب من همینه دارم معنا میکنم. بعدا اینو مطالعهش کنید، چون همین که گفت یه جزء مقابل دو جزء، چون اینطوره نمیشه باید گفت باطله، چون یه جزء مقابل دو جزء باطله، چون دیگه قابل تفکیک نشد دیگه.
گندم و جو هم همینجوری میگید؟ گندم و جو اگه
همجنس باشه اعلی و صفت نباشه؟ نه الان فرض قبلی بود، اون گفتیم اشکال نداره، عرف ما حل میکنه اونو به دو معامله. نه ولذا قائل به تفصیل میشیم، میگیم مثل اونجا میتونیم بگیم زیاده باطله، اما اصلش درسته. اما در این قسم که اکثر محل بحث این الان
صفتش فرق کنه.
بله صفت فرق کنه.
اونجا که فرق میکنه گندم و جو رو بدن اینا انجام میشه معامله.
اونجا هم همینطوره فرق میکنه چیزش.
پس اونجا
صفت
رو
بخواهید
دقیق ببینید، اگه
صفت فرق نداشته باشه بازم میگید. بله این تفسیر بذاری جلسه معنی خیلی ناقصه. بحث بعدی مون هم اینجوری تمام میشه، بحث میدیم تو شرط. اون خیلی مهمه بحث شرط، از این به نظرم خیلی مهمه. اینم
شرط
دست
نه
این که شرط ما بتونید
تصمیم
کنید، جاییت بودن شرط بست.
شرط
بودن تصمیمش کنید، جاییت بودن شرط بست. این آقا میخواد بگه بله چه شرط باشه چه جز باشه اینجوری. این باید برنامه‌ریزی بشه.